بسیار نقش ایفا میکنن در ایران، در ارتباطی که ایران با در واقع جاسوس هم انگلیسی ها میشن هم آمریکایی ها میشن.
یه کلید واژه رو من اینجا برای در واقع مخاطب برنامه بگم، اونم دیوان سالاریه. یعنی این طبقه که میخوام بهش بپردازیم، این جریان فرهنگی سیاسی که میخوام بهش بپردازیم، اینا از سابقون دیوان سالارن. یعنی با ساختار اداری و در واقع رسمی کشور کاملا آمیختن. امتیازه براش.
دقیقاً ارتباطی که پدر در رشیدیان پدر داشته با در واقع خاندان قاجار، با احمدشاه و در سیستم دولتی وجود داشته، باعث میشه که پسران هم در ادامه همین ارتباط رو داشتن. مثلا اسدالله خیلی با خواهر محمد رضا در رابطه بوده، خیلی با هم دوست بودن و خیلی به دربار رفت آمد داشتن. و اساسا جاسوس مفید برای MI6 انگلیس باید کسی باشه که این ارتباطات رو داشته باشه، چون اگر که نتونه به درون سیستم نفوذ بکنه که نمیتونه برای اونها خبری رو ببره. بنابراین این رشیدیان ها با هم پولدار بودن، هم پرنفوذ بودن و هم به شدت میتونستن اعمال نفوذ در گروه دیگری داشته باشن. دهه 30 سینمای ایران پر از مؤلفه هایی است که داره تأثیر میگذاره روی ذهن مخاطب. از جمله این که مثلا ما فیلمی رو داریم که کسی از روستا به شهر میاد، وقتی که به شهر میاد با رادیو آشنا میشه. رادیو یکی از نشانه های در واقع رسانه است، رسانه ای که مدرنیزاسیون رو با خودش همراه داره. میره تو سیستم رادیو، خواننده میشه، مشهور میشه، اهالی روستا صدای این همشهری و همروستاییشون رو میشنون و حالا این آدم جایگاهی پیدا میکنه که تفاوت بسیار فاحشی رو بین خودش و همکیشان خودش پیدا میکنه و این ایده رو در ذهن مخاطبان آن زمان ایجاد میکنه که اگر من هم برم به شهر، من هم حتما میتونم به این جایگاه برسم.
به رشد جهشوار
به شدت
میرسم.
به شدت. یا یک و این اتفاق در عمل اینطوری نبوده. ما میدونیم که این مهاجرت ها که ساختار اجتماعی ایران رو کاملا
چقدر تلفات
بسیار زد. اصلا
تبلیغش باید اینطوری
اتفاق میفتاد. جریانش دقیقاً جریان سازیش با سینما بوده. یا مثلا فیلمی رو داریم که یک دختری که پول داره و حالا یک دوستی پیدا میکنه و اصلا این اتفاق خیلی اتفاق مهمیه که این قبح این رفتارها رو بریزه. توی خونه این آدم جایی که جای نماز پدر بوده، که پدری که تاجر بوده، پولدار بوده، بار در واقع جایی برای مشروب خوری ایجاد میشه. یعنی فکر کنید حتی این جایگاه رو ازش
هدف گذاری
کاملا، یعنی در جزئیات به شدت درست و دقیق عمل میکنن. یا مثلا کسی که یکی از فیلم‌های آقای ساموئل خاچکیانه و خصوصا میخوام به اسم اشاره بکنم اینجا مشخصا، میگم فیلم فریاد نیمه شب یه فیلمی بوده که یه کسی میاد دنبال کار، یک مرد دنبال کار میگرده و وقتی دنبال کاره به یک جایی سر از جایی سر در میاره که اسکناس تقلبی کار میکنن. این آدم با همسر رئیسش در واقع ارتباطی رو برقرار میکنه. وقتی توی تعریف فیلم میخونیم یا خلاصه فیلم میخونیم، میبینیم که مثلا یک فیلم جنایی این مدلی، چون بعد از اینکه اون رئیس آدمش رو با همسرش میبینه به طور طبیعی درگیری ایجاد میشه. اما مسئله اینجاست که نتیجه اینه که اون آدم که اسمش امیر بوده با اون زن میمونه و این کاملا شکستن قبح اخلاقی و فرهنگیه که همه اینها داره درست انجام میشه. تمام اینها اگر اشتباه نکنم این فیلم در استودیو میساقیه ساخته میشه که صاحبش مهدی میساقیه بوده. مهدی میساقیه یکی از کسایی بوده که به هر حال با یهود بهائیان، جریان بهائی اساسا ارتباط داشته و این آدم ها که میان تو سیستم فرهنگی نفوذ میکنن، ما میبینیم که شاید اسمشون خیلی پررنگ نیست یا برعکس
آدمای سایه هستن.
سایه هستن، همیشه در سایه هستن،
مردم خیلی اینا نمیشناختن
و از اون طرف آقای ساموئل خاچکیان مشخصا اسم ایشون رو بردم برای اینکه ایشون یکی از کسانی هستن که بعد از انقلاب فیلم‌های خوبی رو می‌سازن و اساسا به عنوان یکی از مهمترین و مؤثرترین فیلمسازان ایرانی دهه 30، 40 و 50 هستن. اما این آدم‌ها اون موقع که دارن می‌سازن، دارن کار می‌کنن، به اندیشه های پشت کسانی که اینها رو دارن هدایت میکنن آگاه نیستن، اما اونها که دارن این کار رو میکنن به این رویکرد شکلی به شدت آگاه هستن. با استفاده از این رویکرد تلاش میکنن اندیشه ای رو در ذهن اون آدم ها داشته باشن که اونها ناخواسته کاملا رفتار هژمونیک، ناخواسته گرایش پیدا بکنن، چون فیلم در زمان خودش میفروشه،
بله، مردم پول برمی‌کنن،
مردم
کارگردان برجسته
معروف میشه، بستر کارهای بعدی براشون فراهم میشه. کیه که از چنین چیزی خوشش نیاد یا احیانا اعلام دوری بکنه؟ خیلی خوبه، هممون یه همچین موقعیتی رو دوست داریم. میخوام بگم عمده فیلم سازانی که در دهه 30 فیلم ساختن و تعداد زیادی فیلم رو که ما امروز تحت عنوان فیلم فارسی میشناسیم که مؤلفه هاش کافه است، رقاصه است، رفتارهای ضد اخلاقی، ضد دینیه و همه اینها رو درش داره، برهنه، همه چیز
از سنت هاست،
کاملا مردم رو اساسا، حتی همین مهاجرت، ما فکر شاید فکر کنیم مهاجرت اتفاق بدی نیست، اما مسئله اینجاست که در اون دهه باید طبقه متوسط رشد میکرد، طبقه متوسط باید شهرنشین باشه. چجوری شهرنشینشون بکنن؟ با اتفاقاتی که ابتدای دهه 40 و همه اون اصلاحات ارضی که رخ داد تقویت کرد این جریان،
یعنی
رو
لیدری میکنه به صورت ارگانیک، مسائل سیاسی اجتماعی هدف گذاری شده رو که اغلبشون هم خارج از کشور، اهداف خارج از کشور، یعنی
کاملا
جریان در واقع صهیونیستی و بحث بهائیت که
حتی میخوام بگم که ببینید رشد این اتفاق دقیقا زمانیه که 1327 که ما داریم ازش یاد میکنیم معادل 1948 که ظهور و بروز اسرائیل رو داریم میبینیم، یعنی وقتی که اسرائیل در اون منطقه بروز پیدا میکنه عواملش در کشورهای دیگه، چون میدونیم اسرائیلی ها سه تا صفت ترین دارن که دو تاشو من همیشه یادم، سومیش یادم نیست، نمیدونم کجا خوندم پیداش کنم، باسوادترین و پولدارترین آدم های جهان هستی هستن. اینها با سوادشون، با علمشون و با پولشون تمام آن چیزی رو که نیاز دارن رو به دست میارن.
یعنی یک سابقه تاریخی داره که بر اساس مثلا تجربیات تاریخی اینا سناریوهای حتی تکراری رو اعمال می‌کنن.
بله.
شما همین نشانه‌ای که فرمودین امروز هم همونا اتفاق بود. همین اخیراً ترانه‌ای که خونده شد در باب همین بی اخلاقی ارتباط با در واقع زنی که دارای همسره، یعنی از اون مبانی که در فرهنگ ایرانی خیلی قرنه که به عنوان یک چیز قبیح و زشت و خانمانسوز ازش یاد میشه و اینا با یک سناریوی مشخصی مبانی است که باید این ستونها رو از زیر فرهنگ ایران بکشن تا این فرهنگ
بریزه.
بریزه.
و تمام تلاششون رو
50 سال ما میتونیم راحت رصد کنیم در سینما و یک فعل، من اصطلاح میگم ارگانیک، یعنی همه جانبه، یعنی شما وقتی میخوان یک تحریر رو در سیاست پیاده کنن تو سینما یه در واقع الساقی داره، وقتی میخوان یه طرح سیاسی رو پیدا کنن، یه طرح کشاورزی برای اینکه ایرانی رو به زانو در بیارن و وابستش کنن به گندم آمریکا، یه اصلاحات ارضی اتفاق در سینما هم این تشویق میکنن به
مهاجرت
و بسیار فیلم داریم تو موضوع مهاجرت که برخیشون هم بر اساس نظر و سلیقه فیلمساز محتوای انسانی داره،
بله،
اما در عمل بالاخره به مهاجرت اعتبار، بله، میده و امتیاز میده.
برای همین میخوام بگم که حتی یک فعلی مثل مهاجرت الزاماً در نهادش منفی نیست، یعنی میتونه باعث رشد یک طرف، یک جریان، یک تفکر بشه، اما همین مهاجرت داره کاملا در راستای همین چیز که الان شما اشاره کردید میپردازه، یعنی ساختار سیاسی اجتماعی ما باید عوض بشه و این تغییرات باید از طریق سینما به مخاطب ایده بده. همین که اگه من برم شهر موفق میشم و پولدار میشم، معروف میشم، این چیزی نیستش که دل کسی رو نلرزونه. حتی کسانی که باورهای خیلی عمیق و سنتی هم دارن، کسی از این توفیقات بدش نمیاد، بنابراین ممکنه حتی امتحان بکنه ببینه آیا میتواند حالا خواننده نشه اما یک شغل دیگری رو داشته باشه که راه پیشرفت رو براش فراهم بکنه. مخصوصا
وقتی زیر ساختای طبیعی زندگی اون جماعت روستایی
از بین میره،
به خاک سیاه نشسته،
بله،
شما با اصلاحات ارضی ارباب، حالا اون ساختار
ارباب رعیتی رو میخواستن از بین ببرن اما عملا
بدم بود، اما میتونست اصلاح بشه و بروز بشه و درست بشه، رو از بین بردن و همین خاطر زمینهای کوچیک دیگه کشاورزا شاید اون موقع عقل معیشتی هم نداشتن که برن یک کمپانی، یک در واقع اتحادیه، یک تعاونی شکل بدن که بتونه حداقل قنات ها رو لایروبی کنه، چون یک کشاورز که نمیتونه قنات رو خزینه بره و زمان بره، اما اربابا این کارو میکنن. وقتی قنات ها در واقع مستعمل شد، خوش شدن، خوشحالی در کشور روستا همه جا، علم احصای آب و آبخیزداری در کشاورز نبود، در اون طبقه اربابی بود.
بله.
و همه اینا علم تجارت و نگهداری و در واقع بازار
که بتونه محصول رو بفروشن.
کشاورز اطلاعی
ازش حتی کشاورز نتونه درست محصولش رو بفروشه و رو دستش بمونه، یه سال ضرر بکنه، دو سال ضرر بکنه، سال سوم به فکر میفته که باید یه راهکار دیگری رو غیر از این کاری که آبا و اجدادیش داشتن در پیش بگیره.
خیلی جالبه که حوزه فرهنگ همون سیاستی که اصطلاحاً ببین تشابه داره، هویج و چماقی که میگه اونجا چماقش زده زمین.
بله.
خوش شده، حالا یه هویج هم نشون میده که آقا موفقیت در شهره.
دقیقا.
و این اتفاق چقدر آسیب به در واقع ساختار ایرانی زد که همچنان ما داریم هزینه‌اش میدیم توی این بحران اقتصادی، توی گرانی، توی
بله.
تغییر قیمت مواد مصرفی روزانه و در واقع اصلی جامعه اتفاق همین امروز درگیرش هستیم. ریشه ها و سابقه تخریب زیر ساخت شما باید برگردی به
دهه 30 و 40 حداقل
جستجو کنیم،
حداقل دهه 30 و 40. در صورتی که ما میدونیم که در دوره پهلوی اول همین اتفاقات میافتاد، اما در دهه در واقع در پهلوی دوم شدت گرفت،
ضریب تساهل،
چون حداقل اگر مثلا رضا خان رو فکر میکردیم که یک بخشی از ذهنش و فکرش به ایران باستان برمیگرده، این دیگه اصلا در پهلوی دوم وجود نداشت. به هر حال سینما به دهه 40 وقتی میرسه با اتفاقا، یا بهتره بگیم با اینکه فرح پهلوی دست میگیره هنر رو در ایران و دفتری در کاخ پیدا میکنه، ارتباطای فرهنگی هنریش رو زیاد میکنه، حتی اقدام به ساخت بسیاری از بناهای مثل موزه هنر معاصر، مثل تالار وحدت و اینها رو میسازه.
کانون پراش فکری که
کانون پراش خیلی مؤثر بوده. وقتی اینها رو راه اندازی میکنه و میخواد بگه که من حامی این هنر هستم، من حامی هنر ایران هستم، جشن هنر شیراز رو راه اندازی میکنه، از نیمه دوم به بعد با وجودی که حتی تو سالهای اول جشن هنر شیراز که تو شاخه های مختلف برگزار میشد اتفاقا ایرانی بوده، اما یواش یواش میره به سمت حضور پررنگ غربی ها و رفتارهای ضد اخلاقی که در نهایت با اعتراض روحانیون تو سال 58 متوقف میشه و در واقع دیگه ادامه پیدا میکنه.
پیروی خیزش مردمی در شیراز دیگه.
بله بله، به دلیل اینکه نمایش های غیر اخلاقی در خیابون ها اجرا میشده که به شدت صدای روحانیون رو در میاره. من میخوام یه برگشت دیگه بزنم و به یک رسانه دیگه اشاره بکنم که اون هم همین کار رو کرد، تلویزیون.
بله.
تلویزیون سال 39 ظاهرا 16000 دستگاه وارد ایران میشه، اما تو سال 41 600 دستگاه مونتاژ میشه و در سال 42 2260 دستگاه داره. این یعنی که نفوذ یک رسانه‌ای که میتونه با آثار نمایشیش، یعنی مردم حتی بدون اینکه بخوان به سینما برن یا فرهنگ سینما رفتن داشته باشن یا اصلا سینما در شهر و روستاشون وجود داشته باشه، یواش یواش داره به خونه های مردم نفوذ میکنه. این اتفاق همینطور هی بیشتر و بیشتر رخ میده و تلویزیون خصوصا مبلغ زندگی غربی میشه. ما آگهی های زیادی رو داریم در این دوران که استفاده از لباسشویی، یعنی وسایل مدرنیسم وارد ایران میشه و همینطور هی به خونه ها رسوخ میکنه و مردم هی میرن در اندیشه،
سبک زندگی تغییر میکنه، بعضیش مفیده و جذابه.
بله.
به لحاظ اقتصادی این چرخه انقدر دقیق طراحی شده.
بله.
که اقتصاد خیلی پویایی داره.
ببینید همین رشیدیان یکیشون به شدت در تجارت، یعنی تو دهه 30 که پررنگ حضورشون، وقتی یه ذره یواش یواش چون مصدق میگه که اینها با انگلیس ها در ارتباط هستن، یه ذره محدود میشن، اما بعد از اون دو مرتبه بعد از اینکه کودتا رخ میده
جایزه هاشون رو میگیرن
حتی لقب میگیرن، عنوان های مهمی رو در ایران کسب میکنن و به شدت در حال تجارت هستن، یعنی صرفا کارشون این نیستش که به لحاظ فرهنگی ایران رو خراب کنن، به فکر پر کردن پول جیب های خودشون هم هستن. وقتی در تجارت وارد میشن باید بتونن این تجارتشون رو حسابی رونق بدن و حالا چیکار بکنن؟ تلویزیون میاد، یک وسیله مدرن، از طریق این وسیله مدرن، رسانه مدرن، شکل دیگه زندگی تبلیغ میشه. من یه مستندی رو دیدم که خیلی مستند خوبی بود، آقای عبدالعلیزاده اگر که تونستین و اگر ندیدین ببینین، مستند این پیکان توی دهه 90 ساخته شده و پیکان رو به عنوان یک نمونه مدرنیزاسیون، چیزی رو که مثلا ما توی دهه 60 به عنوان حتی وسیله‌ای که توی جبهه ها ازش استفاده میشد، خیلی در خیلی کاربردی بود، یکی از وسایل مدرن شدن ایرانه که هر ایرانی یک پیکان شعار هویدا بود و هویدا توی جشن تولد پیکان سوار پیکان میشه و اینطور وانمود میکنه که من هم مثل شماها پیکان سوار هستم و میخواد بگه که فاصله طبقاتی بین ما و شما وجود نداره، در حالی که تا قبل از اون تماما در ایران ماشین‌های آمریکایی وجود داشت که هم گرون بود هم پیچیده بود، رانندگی باهاش راحت نبود، تعمیرش راحت نبود و مشخصا برای طبقه خاصی طراحی شده بود، اما پیکان تمام اینها رو نداشت، یعنی تعمیرش راحت بود، رانندگی باهاش راحت بود. و آقای کامران شیردل یه مستند تبلیغاتی پیکان رو میسازه که نشون میده که چقدر زندگی با این راحت، مسافرتی که ایرانی ها قبل از اون به راحتی براشون میسر نبود.
کامران شیردلی که آدم در واقع خیلی
مهمی میشه توی دهه 50
و آدم منتقد به ساختارها
دهه
و اون
50 مستندهایی که میسازن
این فیلمو در واقع
و حتی میخوام بگم که من مشخصا از اسامی دارم یاد میکنم، اسامی هستن که بعد از انقلاب در سینمای ایران حضور دارن. من نمیخوام بگم که اینها انتساب مستقیم با اینها دارن، نه، اتفاقا میخوام بگم که اینها با هنرشون
اون ساختاری که درست تعریف شده در واقع شکل کمپانی داره
میگیرتشون،
این نیروها جز
ابزار میشن، ابزار عواملی میشن که میخوان اهداف خودشون رو به ثمر برسونن. این به این معنی نیستش که الان وجود نداره، نه. الان هم هست، چون به قول شما ما هنوز هم الان طی مثلا چند سال اخیر ما چند تا چقدر در سینمامون صحنه های شراب خوری دیدیم، چقدر صحنه های غیر اخلاقی داریم در فیلم هامون میبینیم، و آیا اینها رو ما نمیتونیم الان به عنوان نشانه قفزدایی از این نگاه و حرکت قلمداد بکنیم؟ این خیلی طبیعیه که همچنان میتونیم بگیم که اندیشه های پشت ساخت این فیلم ها هستن که در نگاه ساختار شکنی، در نگاه قبضدائی از این اعمال،
مخصوصا در ساختارها اینا نفوذ دارن،
یعنی بله،
محصول رو پیش از تولید مدیریت
کردن
و مدیران رو مدیریت میکنن و ساختارها و جریانها رو مدیریت میکنن. ما حالا تا از قضیه پیکان دور نشیم میخوام بگم هر عمل در اون ساختار ارگانیک یک الساق فرهنگی داره. شما این آهنگ جشن تولد که
بله
هنوز تولد هم میخونیم،
مال پیکان بوده، تولد
مبارک
بوده.
ترانه آگهی پیکانه،
بله،
یعنی ببین چجوری به چقدر دقیق هدف گذاری میکنه که حالا همه ساختارهای طاغوت به نظر ما میاد که بنیانش از بین رفته، اما محصولش ما تو خانواده هامون داریم استفاده میکنیم. شاید این محصول محصولی باشه بگیم اثر اون شکلی نداره، اما همین الان شما فکر کن با این حرف من یک نسل نوعی دهه 80 دهه 90 که اهل مطالعه نیست، ناگهان با همین که این رمزگشایی بشه که آقا این ترانه تولد مربوط به اون دوره است، این تصور میکنه چه دوره شکوفایی بوده،
بله،
اما دیگه اطلاع نداره که این یک تظاهر یا یک پوسته ایست برای جامعه.
ببینید
ایجاد شده
آقای عبدالعلیزاده، رولان بارت یکی از مهمترین نظریه پردازای فرانسویه که توی جناح چپ بودن و اینها یه حلقه ای رو داشتن با تعداد زیادی از نظریه پردازای فرانسوی به اسم حلقه تلکل. اینها میشستن با همدیگه گفتگو میکردن، یه مجله داشتن و خصوصا نظریات چپی خیلی از اینها در هنر، در جامعه، در سیاست از اینها صادر شد. رولان بارت یه چیزی داره تحت عنوان اسطوره فرهنگی. وقتی از نظریه اسطوره فرهنگی داره حرف میزنه، میخواد بگه که دولت‌ها به شکل هژمونیک یک چیزی رو میسازن که بتونه مردم رو متقاعد بکنه به اون زندگی که دارن. این پیکان دقیقاً همینه، مستند این پیکان، یا بهتر بگیم پیکان. یعنی چی؟ یعنی که من با دیدن یک چیزی، با شنیدن یک اثری، یاد یک چیز دیگری بیفتم و معنای زیرینی برای من داشته باشه. ببینید این که شما میگین که آهنگ تولد مبارک دقیقاً در رونمایی پیکان در سال 47 ساخته شد، یعنی برای تولد پیکان این رو ساختن و این جریان، این اتفاق خیلی مهمی بود چون واقعا ماشین داشتن رو برای طبقه متوسط میسر میکرد. خب این
طبقه متوسط اون موقع خیلی محدود و کوچیک بود.
هم کوچیک بودن، هم این که ریشه محکمی در شهر نداشتن.
بله.
یعنی که از روستا از در واقع مهاجرت کرده بودن، باید این ساختاره، چون در سال 35
محدود میشه به طبقه کارمندی نو، یعنی
کارمندی نو دقیقا. ببینید مثلا ساختار اجتماعی ایران توی زندگی شهرنشینی در سال 35 پنج و خورده دهم بوده، در سال 42 به 7 خورده ای میرسه، یعنی رشد جدی رو ما در این دوره داریم. و حالا اینها باید مسائل زندگیشون رو داشته باشن که ادامه بدن به این تفکر و قوام بدن به و ادامه دهنده یه تفکر اون کسایی باشن که به فکر جیب خودشون هم، به فکر تغییر ساختار ما هستن، به فکر متزلزل کردن زیر ساختای فرهنگی ما هستن. این اتفاق بدی نبود، آهنگ تولد. اما این آهنگ تولد رو الان چند نفر میدونن که مال تولد پیکان بوده؟ ما هممون داریم تو تولد بچه هامون این رو میذاریم، همین الان داریم با این تولد بچه هامون رو جشن میگیریم. اما اون آدم هایی که اون دهه اون تصویر غرورآفرین رو دیدن، سوار شدن هویدا توی پیکان رو دیدن، شعار هر ایرانی یک پیکان رو دیدن و شنیدن، با آهنگ این تولد مبارک یاد اون صحنه افتادن، از اون جدا شد، یعنی دیگه به اون الساق نشده بود و اونجا حبس نشد، ادامه پیدا من. کرد، استمرار پیدا کرد در زندگی همه ماها. و کسانی که اونو دیده بودن اون باوره رو داشتن، اون تصویر و احساس میکرد و اون حس خوبه، اون صحنه‌ای که دیده بودن با هر بار شنیدن آهنگ تولد مبارک، اون صحنه ها براشون تداعی شد. و وقتی تداعی میشه، حس خوب و لذت به مخاطب میده، دنبال نشانه های دیگری از اون حس لذت میگرده. این میشه اسطوره فرهنگی. پیکان و حتی آهنگ تولد تبدیل به یک اسطوره فرهنگی شد که تفاوت جامعه رو، تفاوت طبقاتی رو از بین ببره، احساس خوب زندگی با وسایل مدرن رو از بین ببره. حتی مستند تبلیغاتی پیکان مؤلفه هایی رو داره که همه این مؤلفه ها داره میگه پیکان چقدر وسیله، چه ماشین خوبیه، چقدر راحته، چقدر رانندگی کردن باهاش راحته، مثلا چندین ساعت رانندگی میکنی خسته نمیشی، خرابش خودت میتونی درستش بکنی.
خیلی پژوهشی ها، یعنی
خیلی زیاد
مخاطبان عرض بکنم که ما دقت بکنیم از بحث خارج نشدیم، یعنی پیکان یک موضوعیه که میتونیم مباحث استعماری رو توش ببینیم، مباحث
بله.
فریب اقتصادی رو ببینیم، یعنی همه این پروپاگاندا و تبلیغات برای این بود که ملت متوجه نشن که یک کارخونه ورشکسته انگلیسی است که به در واقع ایرانی‌ها غالب کردن. و حتی انگلیسی‌ها با اون عقبه فکری که میدونیم، با اون تجربه استعماری که دارند، حتی یک مبنا، یک جاپای تحقیرآمیز رو پیکان میذارن. من اینو بگم برای مخاطب شاید جالب باشه، اینکه پیکان که قرار بود بیاد اون ایرانی بشه دیگه، جای راننده در واقع استاندارد ایرانی با جای راننده در استاندارد انگلیسی فرق می‌کنه، چپ و راست همه تقریبا میدونن. اما پیکان وقتی به ما میدن، در حالی که تغییراتش کاملا ساده است، اما تا دهه تقریبا نزدیک به 70 ما برف، یعنی
برف
تا دولوکس که پیکان، بله. دولوکس که تو ایران درست میشه، برف کنش جهتش برعکس، یعنی جهت انگلیسیه،
بله.
و برای راننده نقطه کور ایجاد میکنه، یعنی حتی این مبانی رو میذارن که یک روزی یک جای اینو هزینه بکنین،
بله.
و بگن که ببینید شما هنوزم از نظر فکری حتی اونطوری نبوده که پیکان به درستی، در حالی که واقعا در این مورد جابجایی 4 تا پینه،
بله،
هیچ چی نمیخواد تولید کنی، چپ و راست کردن برفا کن، 4 تا پینشو باید جا به جا بکنی. و حتی با اون نگاه استعماری و نگاه تحقیرآمیز به جوامع دیگه، تو این قضیه سود اقتصادی کرده، برد فرهنگی به دست آورده و یک نقطه تحقیر هم گذاشته به موقعش خرجش
کنه.
و این اون نتیجه کار ارگانیکه باز، یعنی یک کاری که مبنای بنیادین ستادی و کمپانی داره. این چیزی که ما تقریبا بعد از انقلاب یک جریانی به نظر من با هدف تخریب نذاشت شکل بگیره، کمپانیای دوره پهلوی رو از بین برد، اینا تبدیل کرد به ساختارهای اداری در واقع منفعل و نگذاشت بخش خصوصی هرگز کمپانی شکل بگیره. وقتی کمپانی شکل نگیره، شما نمیتونی اون ایده مرکزی رو به جریان فرهنگی در واقع وارد بکنی بدون اینکه عوامل خیلی متوجه بشن. کاری که الان کمپانی آمریکایی میکنه، یعنی شما اونا کاتولیک تر از پاپن، رؤسای کمپانی و شوراهای مدیریتش، اونا قانون مینویسن، دولت پیاده میکنه و یک سوژه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی رو از 15 سال پیشش در سینماشون جاری میکنه تا جوامع دنیا آماده بشن. ما اینجا امکانشو نداریم، چون کمپانی نداریم، مواجهیم با یه سری کارگاه‌های کوچک فیلمسازی که نمیتونی همه اینا رو همسو بکنی. برای همینه که وقتی یک ایده میاد در سطح بازیگر مثلا نسبتش واکنش سلیقه‌ای، در حالی که تخصصش نداره، دانشش نداره، جایگاهش هم نداره، یه واکنشی در حوزه فرهنگ، در حوزه کلان فرهنگی بازیگر نشون میده که عملا در این گردونه تولید بازیگر حتی دیالوگش هم کسی دیگه مینویسه، یعنی حتی اندیشه‌ش رو تو فیلم ها نمیتونه جاری بکنه. این قاعده است. خب یه آدمی با این کاراکتر حالا میشه برای جریانات فرهنگی گاهی مسئله ساز، چون ما تو این شکل ساختاری که پیش اومدیم کمتر پیش اومده که کمک کنند و هدایتگر باشن، بیشتر مانع بودن و جلوگیری کردن. و به همین طریق ما میبینیم که چجوری در پیش از در واقع پیروزی انقلاب جریان ارگانیک بود اما داده های غربی رو پیش می برد، برای همین یک خیزش و در واقع نارضایتی عمومی ایجاد کرد که منجر به انقلاب شد. و بعد از انقلاب برعکس، داده های فرهنگی خیلی دستم پژوهش زیاد شد در باره ادبیات شعر و بقیه ماجرا، اما در واقع ساختاری نداریم که اینو درست پیش ببره.
فراموش نکنیم که دهه 50 دهه هنر اعتراضی در ایران با ساخت فیلم ها، نقاشی ها و کمک میکنن که ذهن مردم برای انقلاب آماده بشه.
چون در موضوع بحث کلان زیغ وقت داریم، باید این سوژه رو بزنیم یه برنامه دیگه خدمت شما باشیم ان شاء الله. خیلی استفاده کردیم،
ممنون از شما.
مخاطبان هم مفید باشه. من روز بخیر میگم و خداحافظی.
برنامه سیاست ایرانی به پایان خودش رسید. ممنونم از شما که وقت گذاشتید و به این برنامه گوش دادید. خدا حافظ و نگهدار شما باشه.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهایی
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
شما هموطنان فهیم ایران زمین می توانید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میان بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید می تونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط می‌کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. خوشحال میشیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. شماره سامانه پیامک رادیو گفتگو در اختیارتون هست، میتونید از این طریق هم با ما در ارتباط باشید. شماره پیامک 30135. از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو هم